چه لزومی دارد که اینطور بلند و وحشتناک توف کنی؟ اسکالت نظری متعجبانه به طرف ایندیا انداخت، برای اینکه هرگز انتظار نداشت این دختر ساکت عرضه بیان چنین جمله‌ای را داشته باشد. آرچی با خونسردی نگاهی به او کرد. خیال می‌کنم من حق توف کردن داشته باشم. ملانی چهره آرامش اندکی در هم رفت و نظری به سوی ایندیا انداخت. عمه پیتی به سخن درآمد. خدا را شکر که مرحوم پدرم هیچ وقت عادت به جویدن تنباکو نداشت. یک مرتبه ملانی برخلاف انتظار اسکالت روی به عمه پیتی کرده و گفت: خواهش میکنم عمه تو حرف نزن. عمه پیتی دو دستش یک مرتبه به روی دامنش افتاد و گفت: من اصلا نمیدانم امشب شماها همتون چرا اینطورید؟ موضوع چیست؟ تو ایندیا امشب مثل سگ شده اید. هیچ کس به او جواب نداد. ملانی حتی برای بدخلاقی خود عذرخواهی نکرد، ولی همچنان با دقت و سکوت به کار دوخت و دوز خود ادامه داد. عمه پیتی در حالی که نگاهی به دست ملانی میکرد گفت: این چه وضع دوختن است؟ چرا دستت میلرزد؟ مثل اینکه امشب خبری باید باشد. ولی باز هم ملانی جوابی نداد. اسکالت هم به فکر فرو رفت. آیا واقعا موضوعی در کار است؟ آیا ماجرای آن روز غروب او این همه آنها را ناراحت کرده؟ بلی، داستانی در کار بود. داستانی که برای دیگران معلوم بود. علی‌رغم کوششی که ملانی در خون سرد نگاه داشتن خود می‌کرد، پیدا بود که محیط متشنج است. یک نوع ناراحتی و استراب، یک نوع نگرانی و ترس وجودش را در بر گرفته بود. گاهی زیر چشم سرش را بالا می‌کرد و نگاهی به مصاحبین خود می‌انداخت و زمانی متوجه می‌شد که ایندیا با نگاهی آمیخته با تحقیر و نفرت او را می‌نگرد. آیا کار بدی کرده بود که این دختر اینطور چشم از او برنمی‌داشت؟ زیر لب گفت: طوری دریده به من نگاه می‌کند مثل اینکه گناه هر چه اتفاق افتاده به گردن من است. ایندیا نظرش را از او برگرداند. به آرچی متوجه شد، اما به عکس در این نگاه او اثر نفرت و تحقیر وجود نداشت، بلکه آمیخته با شفقت و اطمینان بود. همه ساکت بودند و این سکوت حالت شومی داشت. یک نگرانی نامحسوس به صورت ابری ناپیدا فضای اتاق را در بر گرفته بود. از بیرون صدای وزش شدید باد به طور محسوس به گوش می رسید و همین ناله و زوزه مداوم بر استراب نهانی او می افزود. هیچ کس حرف نمی زد و هیچ کس قادر نبود این نگرانی شدیدی که بر وجودشان راه یافته بود پنهان کند. رفته رفته کار این استراب به جایی رسید که هر صدای کوچکی برمیخواست تن آنها را به لرزه میانداخت. در آن میان شاید تنها کسی که از همه خونسردتر بود و به ظاهر حکم یوزپلنگی را داشت که گوش خود را برای دفع خطری یا حمله به شکاری تیز کرده باشد، آرچی بود. چند دقیقه به این منوال سپری شد. اسکالت بار دیگر سرش را بلند کرد و این بار به صورت فربه و آرام عمه پیتی نظر انداخت. از همان نگاه اول حد زد که او هم نظیر خودش از همه چیز بی اطلاع است. آن وقت چهرهش را برگرفت و به دیگران نگاه کرد. رنگ ملانی مات و انگشتانش مرتعش بود. از دیدن حالت او چنان متفکر و متوحش شد که سوزن را ناگهان در انگشت خود فرو کرد. دو دستش را با عصبانیت به روی دامن انداخت و گفت: دیگر چیزی نمانده که از این وضع شما فریاد بکشم. چه خبر است؟ چه شده؟ اگر حرف نزنید از اینجا میروم به اتاق خواب خودم و میخوابم. نمیدانم این فرانک چرا اینقدر بیفکر است. چطور در این شرایط مرا رها کرد و رفت؟ همه چیز این مرد حرف است. حرف از حمایت زنها علیه سیاه پوستان و خورجین به دوشها. حرف از نجات جنوب و شکست شمال. حرف این و حرف آن. امشب کجا رفته؟ چرا این مرد خودش را مسخره کرده؟ مدتی است با یک عده مردهایی که خودشان هم نمیدانند چه میخواهند به هم افتاده. یک بار دیگر از گوشه چشم نگاهی به ایندیا انداخت. دخترک با شتاب نفس نفس می‌زد و پیدا بود آتشی از نفرت وجودش را می‌گدازد. یک مرتبه اسکالت با لحن کنایه‌آمیز گفت: ایندیا، اگر سؤال من زیاد سرکار خانم را آتشی نمی‌کند، به بنده بفرمایید که امشب چه شده؟ شما یک لحظه چشم از من بر نمی‌دارید. صورت بنده سبز شده یا شکل مخصوصی شده‌ام و یا نه؟ ابدا بنده آتشی نمی شوم که حقیقت را هرچه هست به تو بگویم، بلکه تا حدی خوشحال هم می شوم. بعد در همان حال از چشمانش برق مسرت می تابید. چقدر بی انصافیست که تو آدم نازنینی مثل فرانک را تهمت می زنی در حالی که خودت؟ یک مرتبه ملانی با لحن آمرانه به میانه صحبت دوید. ایندیا، خواهش می کنم. پارچه در دستش مچاله شده بود و نشان می داد تا چه حد عصبانیست. اسکالت با صدایی که از آن رایحه جدال و مشاجره سختی استشمام می‌شد، رشته سخن را به دست گرفت. من گمان می‌کنم شوهر خودم را بهتر از تو بشناسم. احتیاج به مداخله تو نیست. تشنج محفل رو به فزونی گذاشت. این اولین بار بود که اسکالت اینطور آشکارا ایندیا را که از دیرباز نسبت به او نفرت داشت به مبارزه می‌طلبید. چشمان ملانی همچنان بر ایندیا دوخته شده بود و همین که ایندیا سر را بلند کرد و او را چنان خشمگین دید با سختی لب فرو بست. اما یک مرتبه از خود بیخود شد و با نوایی سرد و برنده شروع به سخن کرد. خانم اسکالت اوهارا، لازم نیست بیشتر از این جلوی مادم از لیاقت خودتان بزنید. بیشتر از این شوهر خودتان و کسان دیگر را به بی‌لیاقتی محکوم کنید. اگر شما به فکر خودتان بودید، اگر مثل دیگران یک زن منظم خانه‌دار بودید، اینقدر وقت و بی‌وقت تنها بیرون نمی‌رفتید که این همه مشکلات و بدبختی ایجاد کنید. بیرون نمی‌رفتید که خودتان را به این آن نشان بدهید و انتظار داشته باشید که دیگران تعریف جمالتان را بکنند. آنچه امروز بعد از ظهر برایتان اتفاق افتاد، همانی بود که سزاوار بودید و اگر عدالتی در این جهان وجود داشت، می‌بایستی بهتر از این می‌دیدید و فریاد ملانی بلند شد. بس است دیگر این دیا. ولی بلافاصله صدای آمرانه اسکالت شنیده شد. بگذار حرفهایش را بزند. من خوشم می آید. من همیشه می دانستم که او از من بدش می آید. منتها با ظاهر فریبی سعی می کرد به روی خودش نیاورد. من می دانم چرا این حرفها را می زند. همه اش از روی سوز دلش است. اگر می دانست که کسی در این شهر ممکن است به او نگاه کند، حتم لخت از صبح تا غروب توی کوچه ها بود و... ایندیا تقریباً به پا خواسته بود. سراسر بدن نحیفش از عصبانیت می لرزید. با صدای لرزان ولی آشکار گفت: درست است. از تو فوق‌العاده متنفرم. این که می بینی تا امروز به روی خود نیاوردم، تظاهر و ریا نبود، بلکه دلیل دیگری داشت. ما مردم اهل فهمیم، اهل انسانیتیم. اگر هم می بینی همه ما در اینجا ساکت نشسته ایم و بسیاری چیزها را به روی خود نمی آوریم، برای این است که در باطن سر ما گرم کارهای دیگر است. کارهای خیلی مهمتر. موضوع مبارزه با شمالی‌ها و نجات وطن، می‌فهمی؟ نه مثل تو از صبح تا شام دنبال پول درآوردن و اسباب زحمت این و آن شدن و آبرو ریختن. تا امروز چه کاری مانده که برای پایین آوردن حیثیت و اعتبار ما نکرده ای؟ شوهرت را که آدم مؤدب و انسان با گذشته است، بدنام و بی‌آبرو کردی. ننگ به همه خانواده ما یک یک وارد ساختی. چنان رفتار کردی که نه تنها همه مردم بلکه یانکی ها هم به ما بخندند و ما رو آدم های سست عفتی فرض کنند. اما این یانکی ها نمی دانند که تو از ما نیستی و از اول نبودی. یانکی ها انقدر شعور ندارند تشخیص بدهند که تو آدم بیبند و بار و مهملی هستی. برای این است که خودت اینطوری ندیگران. وقتی بلند می شوی و موقع شب تنها داخل بیشه ها می روی و خودت را در معرض تجاوز این آن قرار می دهی، در حقیقت مثل این است که همه زنهای شرافتمند جنوب را بدنام و بی‌آبرو کرده ای. می فهمی؟ حالا خلاصه کاری کرده ای که مردهای ما همه در خطر بیفتند و مجبور شوند. خدای من ایندیا، بس است، ساکت. اسکالت در همون حال می دید که ملانی با رنگ پریده می خواهد به هر نحوی شده جلوی دهان ایندیا را بگیرد. می گویم ساکت، او از این موضوع چیزی نمی داند و نبایستی بداند، می فهمی؟ بس است، ساکت شو، تو قول دادی که... صدای التماس آمیز میس پیتیپت بلند شد، در آنها لبهایش می لرزید. نمی فهمم، آخر دخترها این چه؟ اسکالت که از جا برخواسته بود و شرار غضب از چشمانش می بارید گفت: چه چیزی است که من نبایستی بدانم؟ از گوشه اتاق یک مرتبه صدای زمخت آرچی به گوش آمد. جوجه ها مگه کرید؟ مگه نمی شنوید که از پایین در صدای پا میاد؟ دیگه بسه، ببینم. مثل صدای پای مستر ویلکس نیست. یعنی چه خبره؟ دیگه ساکت بشید. عجیب آنجا بود که در صدای آرچی یک نوع نفوذ مردانه نهفته بود. زنها یک مرتبه ساکت شدند. آثار عصبانیت از چهره های آنها رخت بربست و در عوض ترس جایگزین آن شد. آرچی از جای برخاست و با قدم های سنگین و مطمئن به طرف در رفت. در این موقع کسی دقل باب کرد. آرچی پرسید: کیه؟ منم، سروان باتلر. در را باز کن. ملانی با چنان سرعتی از جایش جست و به طرف در حمله برد که دامن فنردارش با یک چرخ به میزان زیادی بالا رفته و نیم شلواری هایش نمودار شد. قبل از اینکه آرچی با تردید دستگیره در را گرفته و باز کند، ملانی آن را با یک حرکت گشود. رت باتلر آنجا در میان آستانه در ایستاده، کلاه سیاهش تا پایین ابرو پایین آمده و قیافه اش نامرتب بود. با گشودن در، بادی سرد به درون وزید، به طوری که نزدیک بود چراغ داخل اتاق را خاموش کند. ملانی یک لحظه با حیرت نگاه کرد و برای اولین بار متوجه شد که این مرد آن نظم و ترتیب و ادب همیشگی را ندارد. بدون اینکه سخنی بر لب آورد داخل اتاق شد و با وجود آنکه در آنجا عده‌ای زن را به دور هم دید، معهوزا نکلاهش را برداشت و نه سلامی کرد. با لحن جدی از ملانی پرسید: کجا رفتند؟ زود، موضوع مرگ و زندگی در کار است. اسکالت و عمو پیتی متعجب و مضطرب به هم نگریستند. ایندیا نظیر گربه سالخورده ای آهسته خودش را به سمت ملانی کشاند و بازویش را گرفت. با شتاب گفت: جوابش را نده، نباید حرفی به او بزنی. این مرد جاسوس است، یک اسکالاواگ. رت حتی نگاهی به طرفش نینداخت، گویی کمترین ارزشی برای حرف او قائل نبود. زود خانم ویلکس، میترسم وقت از دست برود. ملانی مثل اینکه از وحشت زیاد زبانش بند آمده باشد، همانطور ایستاده و نگاهش میکرد. اسکالت به سخن درآمد. آخر موضوع. آرچی با لحن زننده رشته کلامش را برید. دهنت را ببند و دیگه تو حرف نزن. تو هم همینطور میس ملی، به این مرتی که حرف نزنین. برو بیرون اسکالاواک لعنتی. نه آرچی نه. این فریاد ملانی بود که بلند شد، به طرف رت دوید و بازویش را گرفت. مثل این بود که میخواست او را به زیر حمایت خود بگیرد و از خطر حمله آرچی نجات دهد. سروان باتلر، موضوع چیست؟ چه شده؟ شما از کجا فهمیدید؟ در صورت تیره رت، جدال بی‌صبری و ادب با هم خوب مشهود بود. خدای من، میسیس ویلکس، اینها از اول کار همیشه مورد سوءظن مأمورین یانکی بودند و تا حالا خیلی زرنگی کردند که به دام نیفتادند. من از کجا میدانم؟ من امشب داشتم با دو سروان مست یانکی پوکر بازی میکردم. این دو نفر امشب همه چیز را برایم تعریف کردند. حتی خبر داشتند که ممکن است همین شبها کارهای از طرف اینها سر بزند. از این رو پیشبینی‌های لازم را برای دستگیری اینها کردند. حالا این احمق‌ها با پای خود به دام افتادند. برای یک لحظه مثل اینکه ضربتی شدید و مهلک بر سر ملانی وارد آمده باشد، به دور خود تلو تلو خورد و چیزی نمانده بود که به روی زمین بیفتد. بازوان رت باتلر او را از افتادن باز داشت. ایندیا در حالی که با چشمان شرربار به سوی رت می‌نگریست فریاد زد: به او حرفی نزن، می‌خواهد ما را به اعتراف وادارد و آنها را به دام بیاندازد. نشنیدی که می‌گفت با افسرهای شمالی بوده؟ باز هم رت توجهی به او نکرد. چشمانش مستقیم به صورت بیرنگ ملانی دوخته شده بود. ببینم، اینها محل مخصوصی برای دیدار همدیگر دارند. کجا رفتند؟ خانم زود باشید. اسکالت علی‌رغم ترس و عدم ادراکی که به او دست داده بود، فکر می‌کرد که از صورت رت باتلر هیچ چیز نمی‌شود خوند. نه واقعا می‌شد فهمید که این مرد از خروج اشلی و همراهان ناراحت است و نه اثر ریا و تزویری از سیمایش مشهود می‌گردید. اما ملانی با آن حال پریشانش گویی اثر اعتمادی در قیافه‌اش خواند. بدن نحیف خود را اندکی راز کرد و پس از آنکه نفسی عمیق کشید، با صدای آرامی گفت: محل ملاقات آنها در خارج جاده دکاتور نزدیک شانتی تاون است. معمولاً همدیگر را در زیرزمین خانه مخروبه سولیوان در ملک او ملاقات می‌کنند. عمارتش نیمه سوخته است و از دور خوب معلوم است. متشکرم. من هر چه زودتر به آن طرف حرکت می‌کنم. البته مواظب باشید که اگر از طرف یانکی‌ها کسی اینجا آمد، شما ابداً اطلاعی از این چیزها ندارید. رد همان گونه که نظیر برق آمده بود، همان گونه با شتاب از نظرها پنهان گشت. قبل از آنکه آن عده به خود آیند و بدانند چه بود و چه گذشت، صدای سم اسب رت را شنیدند که شتابان از روی جاده ریگریزی شده عبور کرد. عمه پیتی با لبان مرتعش به سخن درآمد: چه؟ یانکی‌ها دارند اینجا می‌آیند؟ خدای من! پاهای کوچک از زیر هیکلش جمع شد و همان گونه که روی صندلی تکیه داده بود، رفته رفته سرش به عقب رفت. اسکالت نزدیک ملانی آمد و در حالی که دستش را از روی مهربانی به بازوی او می‌گذاشت گفت: ملانی، به من حقیقت را بگو، چه شده؟ آنها برای چه به آنجا رفتند؟ موضوع تعقیب یانکی ها چیست؟ اگر تو به من حقیقت را نگویی دیوانه می شوم. حرف بزن، بگو. ایندیا از آن سمت اتاق به سخن درآمد. با اینکه در صدایش اثر ناراحتی و اضطراب مسموع بود، با این حال گویی خوشحال بود از اینکه این سخنان را گفت. چه می خواهی شده باشد؟ تو با این کاری که کردی چه بسا باعث مرگ اشلی و فرانک شده باشی، می فهمی؟ آن وقت ایندیا به طرف ملانی برگشت. چی شده؟ حالت بد است؟ داری ضعف میکنی؟ و به طرفش دوید. ملانی آهسته گفت: نه چیزی نیست، حالم خوب است. و آن وقت دست خود را به صندلی گرفت تا از سقوط خود جلوگیری کند. خدای من، اصلا نمیفهمم. یعنی ممکن است که اشلی را بکشند؟ آخر حرف بزنید. شماها یک کلمه به من بگویید. و اسکالت به سوی عمه پیتی برگشت. صدای خشن آرچی که شبیه به یک لولای زنگ زده در بود بلند شد: بگیرید بنشینید. دیگر ترس و لرز بسه. اگر حالا برسند با این حال افتضاح شما وضع چی میشه فوری میفهمن. شاید هم جاسوساشون همینجا پشت در باشن. بنشینین و مشغول دوختن بشین. همه در حالی که می‌لرزیدند نشستند و اطاعت کردند. حتی امپیتی هم نشست و پارچه‌ای را که در دست داشت گرفت و مشغول دوختن شد. انگشتانش می‌لرزید. در همان حال چشمانش که مثل چشمان ترسیده کودکی بود دورا دور میز به گردش در آمد. یک مرتبه اسکالت فریاد زد: ملی، اشلی کجاست؟ چه اتفاقی برایش افتاده؟ حرف بزن. صدای مضطرب ایندیا بلند شد. روی سخنش با اسکالت بود. شوهر تو کجاست؟ میل نداری بدانی که چه بر سرش آمده؟ از چشمانش شرر میبارید و چنان غضبناک بود مثل اینکه میخواست حوله ای را که در دست داشت پاره کند. ایندیا، خواهش میکنم دیگر بس کنید. این صدای آمرانه ملانی بود که با وجود ناراحتی و نگرانی باطنی شمرده و محکم ادا شد، اما یک نگاه به چشمانش نشان میداد که تا چه اندازه حالش بد است. آن وقت رو به اسکالت کرد. ببین اسکالت، شاید صلاح در این بود که قبلا جریان را برای تو میگفتم، ولی این بعد از ظهر تو خودت به قدری گرفتار بودی و اثرش شلوغ بود که گفتن این مطالب ممکن نشد. وانگهی تو چند بار به طوری آشکار درباره این اعضاء کوکلوکس، چطور؟ کوکلوکس کلان یعنی؟ اسکالت این کلمات را اول طوری بر زبان راند مثل اینکه به درستی مفهوم آنها را نمی‌داند، اما یک مرتبه نگران شد و با صدای بلند پرسید: اشلی که جزء فرقه کلان نیست ها؟ فرانک چطور؟ خداوندا، آخر این مرد به من قول داده بود. فریاد ایندیا برخاست. البته مستر کندی عضو فرقه کلان است. اشلی هم همینطور. تمام مردهای دلیر و شرافتمند هستند. اینها مردند، سفید پوست و جنوبی هستند، میفهمی؟ تو میبایستی به وجود چنین شوهری افتخار کنی، نه اینکه از او قول بگیری و این کار را یک عمل شرم‌آور فرض کنی. و شما همه تا مدت ها بود میدانستید و من نمیدانستم. وای بر من. ملانی با صدای حزن‌آلود گفت: میترسیدیم اگر تو این موضوع را بدانی ناراحت شوی. پس حالا معنی این میتینگ های سیاسی معلوم شد. عجیب است، چرا فرانک این کار را کرد؟ او به من قول داده بود. حالا حتما شمالی ها به سر ما خواهند ریخت و اول کاری که خواهند کرد این است که کارگاه های مرا بگیرند و فروشگاه ما را توقیف کنند و او را به زندان بیاندازند. پس منظور رت باتلر از این سوال چه بود؟ چشمان ایندیا نگاه وحشیانه اسکالت را تلاقی کرد. اسکالت از جای بلند شد و دوختنی هایی را که در دست داشت به روی میز انداخت. اگر تمام جریان را برایم تعریف نکنید، خودم به شهر خواهم رفت و از همه چیز سر در خواهم آورد. به هر کسی برسم، سوال خواهم کرد تا از این جریان مطلع شوم. بشین زمین. این قرش هراسناک آرچی بود که از سمت دیگر اتاق برخاست. بشین زمین. اگه قضایا رو میخوای بدونی خودم برات میگم. همه اینا زیر سر خودته. امروز گروهی که بیرون رفتی و افتضاح بار اومد، میفهمی؟ مستر ویکس و مستر کندی و عده دیگه همش رو رفتن به شانتی تاون که اون سیاهه و مردک سفید رو بکشن. رفتن که اگه تونستن گیرشون بیارن حسابشون رو برسن. اگه اون حرفایی که این اسکالاواک زده راست باشه، یانکی ها شک بردن و عده ایشون رو فرستادن که دستگیرشون بکنن. حالا اگه راست باشه، بیچاره ها تو تله افتادن. اما اگه درست نباشه، قطعا خود این رت باتلر جاسوسی میکنه و امیر خبر میده که کجان و همشون رو میگیرن. اما اگه این کارو کرده باشه قطعا میکشمش، ولو اینکه منو بکشن. اگه بتونن فرار کنن همشون باید فوری به طرف تگزاس در برن تا نتونن بگیرنشون. تمام اینا برای کارایی بود که تو خودت کردی و اونا رو بکشتن دادی. ملانی میدید که رفته رفته خشم از چهره اسکالت رخت بربسته و ترس جایگزین آن میشد. چنان وحشت زده بود که ملانی دلش به حال او سوخت. به طرفش رفت و دست به دور گردنش گذاشت. اسکالت جان، ناراحت نشو. و آنگاه به سوی آرچی برگشت. یک کلمه دیگر اگر از این حرفا زدی باید از خانه من بیرون بروی، میفهمی؟ به اسکالت چه مربوط؟ او چه تقصیری داشت؟ او وظیفه‌ای را که مدت هاست به عهده دارد و فکر میکند به صلاحش است انجام داده. این مردها هم دارند وظیفه خودشان را عمل میکنند. انسان همون کاری را که به صلاحش است باید بکند. به ما چه مربوط که درباره اعمال دیگران به غلط یا درست قضاوت بکنیم؟ چطور شما امشب تو و ایندیا به جان اسکالت افتاده اید و این حرفها را میزنید؟ او شوهری دارد و پیش شوهر من هر دو. ساکت باشین یواش، صدای پای اسب میاد. این فرمان آرچی بود که صادر شد. ملانی به داخل صندلی خود جست و پیراهن نیمه کاره اشلی را به دست گرفت. آن وقت سرش را خم کرد و مشغول دوختن شد. صدای سم اسبان هر لحظه زیادتر شد و متعاقب آن صدای صحبت و جلینگ جلینگ مهمیز به گوش رسید. یک وحشت ناپیدا فضای اتاق را در بر گرفت. گویی هزاران چشم از پشت شیشه ها به آنجا دوخته شده و کارهای آنها را زیر نظر گرفته بودند. قلبشان از شدت ترس به تندی می زد و انگشتانشان می لرزید به طوری که سوزن مرتب در دستهایشان فرو می رفت. قلب اسکالت گویی پیوپی در گوش جانش نعره می کشید. من اشلی را کشتم، من اشلی را کشتم. بعد در آن قوقای در هم و بر هم روح ابدا به خاطرش نمی گذشت که ممکن است فرانک را هم کشته باشند. در قلب و روح خود ابدا جایی برای کسی جز اشلی نداشت. فقط او را می دید که با سر و موی آغشته به خون پای اسب سوار نظام شمالی ها افتاده. همین که کسی به شدت در را کوبید سر برداشت و نگاهی به ملانی کرد. حالت صورت کوچک او در آن لحظه آنقدر مات و بیرنگ و غیر قابل تفسیر بود که بیشباهت به پوکر بازی را نداشت که با دست خالی بلوف زده و منتظر جواب طرف مقابل است. به آرامی گفت: آرچی، در را باز کن. آرچی در حالی که چاقوی خود را به بالای چکمه در دسترس قرار میداد و تپانچه را در کمر شلوار آماده می کرد به طرف در خزید و آن را باز کرد. پیتی یک ناله کوتاه کرد، شبیه به موشی که حس کند در دامی افتاده و جیغی بکشد. در آستانه در یک سروان شمالی و یک گروه آن سرباز آبی پوش ایستاده بود. اسکالت همین که نگاهی بر چهره سروان انداخت، اندکی امید بر دلش راه یافت. این سروان را قبلا دیده بود و میشناخت. او سروان توم جفری، یکی از دوستان رت باتلر بود. خود اسکالت هم به او چوب و الوار فروخته بود که خانه خود را بنا کند. او را مرد شریف و مؤدبی میشناخت. شاید به خاطر اینکه آقا بود، آنها را به طرف زندان نمیکشاند. سروان پس از آنکه نگاهی به گرداگرد اتاق افکند، بلافاصله اسکالت را شناخت. تعظیمی کوتاه کرد و کمی دستفاش شد. سلام خانم کندی، ممکن است از شما بپرسم که کدام یک از خانم ها میسیز ویلکس است؟ ملانی در حالی که کمی از جایش بلند میشد جواب داد: من هستم، میسیز ویلکس. و آن وقت به پا خواست و به طرفش رفت. با وجود کوچکی جسه، غرور و مناعت از رویش نمایان بود. ممکن است سوال کنم به چه دلیل به این وضع داخل خانه من شدید؟ نگاه سروان لحظه‌ای به گرد اتاق به گردش در آمد و بعد یکی که قیافه ها را از نزدیک دقت کرد. آنگاه به چوب لباسی، جا کلاهی، میز و همه جا نظر انداخت. هیچ علامت این که مردی در آن خانه باشد دیده نمی شد. میل داشتم با مستر ویلکس و همینطور با آقای کندی صحبت کنم، اگر اجازه بفرمایید. متاسفانه منزل نیستند. صدای ملانی آرام و سرد بود. آیا اطمینان دارید؟ آرچی در حالی که صدایش کمی ملایم شده بود، خطاب به سروان گفت: به حرف میس ویلکس شک نکنین، اون هیچ وقت دروغ نمیگه. خیلی معذرت میخواهم خانم ویلکس، منظور بی احترامی نبود. اگر به من اطمینان بدهید، از گشتن خانه خودداری خواهم کرد. به شما اطمینان میدهم، ولی اگر میل داشته باشید میتوانید خانه را جستجو کنید. با دوستان خودشان در فروشگاه مستر کندی جمعند. سروان متفکرانه گفت: ولی در فروشگاه نبودند و امشب در آنجا خبری نبود. اشکالی ندارد، بیرون صبر خواهم کرد تا برگردند. تعظیمی کوتاه کرد و بیرون رفت و در را پشت سر خود بست. آنهایی که در خانه بودند در همان زوزه باد صدای فرمان سروان را شنیدند که فریاد زد: همگی حاضر، خانه را محاصره کنید، مواظب آمدن و رفتنها باشید. و آن وقت یک مرتبه عده‌ای به هم ریخته و صدای در هم و بر هم پا به گوش آمد. یک دقیقه بعد همگی از گوشه چشم دیدند که کنار هر پنجره مقابل در خانه سرباز ریشو با قیافه جدی و کنجکاو ایستاده. ملانی بیحال به روی صندلی نشست و با آن دستی که کمتر لرزش داشت کتابی را که روی میز بود برداشت. کتابی بود کهنه و اوراق شده و روی جلد از هم گسیخته آن کلمات بی‌نوایان دیده می‌شد و این همان اثری بود که سربازان حکومت ائتلافی بیش از همه دوست می‌داشتند و می‌خواندند. چه بسیار که در اردوگاه‌های نظامی و مناطقی که خیمه برمی‌افراشتند آن را مطالعه می‌کردند و به خصوص لذت می‌بردند از اینکه آن را بی‌نوایان لی بخوانند. کتاب را نیمه باز کرد و با صدای یک نواختی آن را خواند. یک مرتبه صدای خشن آرشی به گوش رسید: بدوزین، خودتون رو مشغول بکنین. ملانی با عصبانیت به خواندن ادامه داد و دیگران پارچه‌های خودشان را به دست گرفتند. تا چه مدت ملانی به آن صورت در زیر چشمان عده‌ای سرباز که آنها را با دقت می‌نگریست کتاب می‌خواند معلوم نشد، ولی برای هر یک از آنها هر دقیقه‌اش حکم ساعتی را داشت. اسکالت در این میان گویی حالش از دیگران وخیم‌تر بود. یک کلمه از سخنان ملانی را نمی‌فهمید و نمی‌شنید. همه فکرش متوجه اشلی و حالا متدرجاً شوهرش شده بود. پس این بود دلیل ناراحتی و سکوت وحشتناکی که آن روز بر آن خانه فرو افتاده بود. خداوندا، چرا فرانک این کار را کرد؟ مگر قول نداده بود که بگرد این فرقه کلان نگردد؟ این ترس و وحشتی که در این اواخر او را در بر گرفته بود و مدام می‌ترسید از اینکه روزی مصیبتی دامنگیرش شود، سرانجام بر او وارد شده بود. حالا به این ترتیب کارگاه‌هایش همه به باد رفته بود و تمام زحمتی که در این یک سال برای تأمین آتیش کشیده، همه از میان رفته بود. چه کسی میتوانست پیش بینی کند که آدم شل و بیروحی مثل فرانک خودش را در ماجراهای پرخطری مثل عضویت فرقه کلان بیاندازد؟ بعید نبود حتی در همین دقیقه هم در قید حیات نبود، یا اگر نمرده بود یانکی‌ها او را اسیر کرده و حتی به دار هم آویخته بودند. اشلی هم همینطور. چنان از خشم و ناراحتی مشتش گره شد که یک مرتبه ناخونهایش در گوش فرو رفت و 4 هلالی قرمز بر کف سفید گوشتش نمایان شد. خداوندا، چطور این ملانی قادر بود که اینطور خونسرد پیاپی به خواندن این کتاب ادامه دهد، آن هم در موقعی که بعید نبود تا این دقیقه اشلی را به دار آویخته باشند و یا کشته باشند. ولی چیزی در آن صدای نرم و آرامی که سرگذشت حزنگیز ژان والژان را می‌خواند به او اطمینان می‌داد که مصیبتی در کار نیست و جلوگیری می‌کرد از اینکه مثل دیوانه‌ها از جا بپرد و شیون و فریاد راه بیندازد. فکرش به ماجرای شبی برگشت که تونی فونتنزار و خسته و ناتوان بدون دیناری پول در جیب و در حالی که سربازان شمالی او را تعقیب می‌کردند به دیدنشان آمده بود. اگر نتوانسته بود خود را به آن خانه برساند و اسب تازه نفسی بگیرد و پولی دریافت کند، قطعا همان شب او را دستگیر کرده و تا امروز به دارش آویخته بودند. اگر فرانک و اشلی تا این دقیقه نمرده بودند، چه بسا به همان سرنوشت تونی فونته مبتلا شده بودند، حتی 100 درجه بدتر. با آن حالی که سربازان خانه را محاصره کرده بودند، امکان نداشت بتوانند به خانه برگردند تا لااقل پول و لباسی برای خود تهیه کنند و به طرفی بگریزند. چه بسا سایر خانه های این خیابان و منازل آشنا و دوست هم همین موقعیت را یافته بود و در این صورت نمی توانستند از آنها هم یاری بگیرند. به این ترتیب شاید هم در این لحظه با سرعت هرچه بیشتر به طرف تگزاس در حرکت بودند. اما رت، آیا این مرد در سر فرصت به آنها رسیده بود؟ رت همیشه مقدار زیادی پول نقد در جیب داشت. شاید لااقل مبلغی کافی به آنها قرض می داد، ولی این نکته هم خودش تا حدی عجیب و باور نکردنی بود. رت برای چه خودش را برای حمایت از آنها به خطر بیاندازد؟ چه لزومی داشت؟ تردیدی نبود که رت از اشلی بدش می آمد و مدام او را تحقیر می کرد. در این صورت چرا این مرد می بایستی؟ و در اینجا سعی کرد جمله خود را ناتمام بگذارد، از ترس اینکه مبادا واقعا چنین موقعیتی پیش آمده باشد و رت از این کار خودداری کند. نقزنان به خودش گفت: تمام اینها تقصیر من است. ایندیا و آرچی حقیقت را می گویند. هیچ کس در این میان جز خود من گناهکار نیست، ولی من هیچ وقت فکر نمی کردم که این افراد اینقدر احمق باشند که به فرقه کلان ملحق شوند و از طرفی هیچ وقت پیشبینی نمی کردم که چنین حادثه‌ای برای خود من پیش بیاید. ولی آخه من هم چاره دیگر جز کار کردن نداشتم. ملی خوب از من دفاع کرد. مردم باید کار کنند و در مواقع تنگنایی نان خود را در بیاورند. من کارگاهی خریده بودم و کوششم در این بود که آن را هر طور هست بچرخانم. میبایستی پول در میآوردم. حالا چه بسا همه دسترنج من به باد فنا خواهد رفت و تازه همهش تقصیر خودم بود. پس از مدتی که نسبتاً خیلی طولانی به نظر رسید، صدای ملانی رو به ضعف گذاشت و یک مرتبه ساکت شد. سرش را به طرف پنجره برگرداند و این نگاه به قدری طولانی شد که گویی هیچ کس کنار پنجره نبود و هیچ قیافه هراسناکی از پشت شیشه ها آنها را نگاه نمی کرد. دیگران هم سرشان را بلند کردند و خیره نگریستند، مثل اینکه از بیرون صدایی به گوش می رسید، صدای سم چند اسب، و گویی عده‌ای مشغول آواز خواندن بودند. اما درها و پنجره ها به طوری بسته بود که صدا به زحمت به داخل راه می یافت. باز هم همگی به دقت گوش دادند. خواننده تصنیفی بسیار نفرت انگیز که معمولا سربازان جنرال شرمن هنگام ویران ساختن و سوزاندن جنوب می خواندند. این تصنیف عبور سربازان جورجیا بود و خوانندهش رت باتلر بود. یک لحظه بعد وحشت همگی رو به فزونی گذاشت. دو صدای مست دیگر که به سختی قادر به حفظ آهنگ و بیان کلمات بودند با آن آواز شروع به همراهی کردند. یک مرتبه صدای فرمان سروان جفری روی ایوان بنا شنیده شد و آنگاه عده‌ای شروع به دویدن و حرکت کردند. خانم ها مضطرب و بهت زده بدون اینکه کلمه‌ای بر زبان رانند به هم نگاه کردند. آن دو صدای دیگر برای آنها به خوبی آشنا بود. یکی متعلق به اشلی و دیگری هیوز السینگ بود. آوازها بلندتر و واضح‌تر به گوش آمد و آنگاه چند دقیقه بعد صدای پرسش سروان جفری شنیده شد و بعد یک مرتبه قهقهه مستانه هیوز برخاست. متعاقب او رت شروع به تمسخر و خنده کرد و سپس فریاد مستانه و عجیب و حیرت‌زده اشلی به گوش رسید: چه خبره؟ چه مرگتونه؟ اسکالت با فکر آشفته زیر لب گفت: این صدا مال اشلی نیست. نمی بایستی باشد. این مرد هیچ وقت مست نمی کند. و رت چیز عجیبی است. هر وقت رت مست کند آرام و آرام تر می شود. هیچ وقت این کارهای احمقانه را نمی کند. ملانی از جای برخاست و به دنبالش آرچی بلند شد. صدای زننده سروان به گوش رسید که گفت: این دو نفر را توقیف کنید. آرچی بی اختیار دستش به طرف تپانچه رفت. ملانی به طرف درج است و با صدای لرزان فریاد زد: نه نه آقای سروان، اجازه بدهید. اسکالت می دید در صورت بیرنگ و وحشت زده این زن همان بیم و حراس مرگزایی نهفته است که آن روز در تارا موقعی که به کنار پله آمد و جسد آغشته به خون افسر شمالی را دید وجود داشت. آن روز هم وحشت بود، هم اطمینان و هم ملایمت، شبیه به حال پلنگ ماده‌ای که برای حمله به صیدی کمین کرده باشد. دست به در گذاشت و آن را با یک فشار باز کرد. آقای سروان باسل داخلش کنید، خیال می کنم دوباره او را مستش کرده باشید.